بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 26 آبان 1403، جلسه 60 از دفتر اول مثنوی هستیم. اگه خاطرتون باشه بعد از اینکه داستان معروف و پرنکته طوطی و بازرگان تموم شد، مولانا در ادامه اینکه طوطی در قفس بود و توی قفس مونده بود، خودش رو به مردن زد و بازرگان رو از قفس انداخت بیرون. بعد چی کار کرد؟ اومد یه مثالی رو برای ما زد، گفتش این تن ما، این بدن خاکی و این جسم مادی ما هم مثل همون طوطیه که توی قفس مونده. اگه میخوای از قفس بیای بیرون، باید خودتو بذاری به مردن. مردن یعنی نخواستن دنیای مادی همه جوره. بعد اومد یه مثالی زد تو قسمت قبل که عنوانش مذرت تعظیم خلق بود. اومد گفت بدن ما مثل همون قفسه و این جان ما خداونده. ما بدون خداوند مثل یه مرده هستیم و اون مرده عملا هیچ کاری از دستش بر نمیاد. حالا ولی آدم ها چجوری هم با ما؟ اومد دشمن برای ما ایجاد کرد. گفت ما دو تا دشمن داریم، یه دشمن داخلی که اون نفسمونه، اون هوای نفسمونه که میخواد. هوای نفس رو بگذارید خواستن، هر چیزی رو میخوای، اینو میخوای، اونو میخوای، اون یکی رو میخوای، هر چیزی رو که میخواهی اون میشه هوای نفست. و ما یه دشمنای بیرونی هم داریم، یه سریش نعمت‌های دنیا هست، زیبایی‌ها و به قول قدیمی ها زرق و برق دنیا که ما رو جذب می‌کنند. یه بخشی از دشمنای خارجی هم اینجا هم مثل چیز شد، همیشه دشمن داخلی و دشمن خارجی داریم. یه سری از دشمنای خارجی هم آدم‌ها هست. گفت میاد با تملق و چاپلوسی و از تو تعریف کردن باعث میشن غرور در تو شکل میگیره و تو هی خودنمایی و خودستایی و خودبینی و غرور باعث میشه تو هی میری بالا میری بالا، یعنی خودبینیه تو رو میبره بالا و این تو رو از راه میبره بیرون. یه مثالی هم زد، گفت مثل فرعون. فرعون هم آدم بعدی نبوده، ولی اینقدر وقتی حاکم شده اومدن هی ازش تعریف کردن، هی خودستایی و تملق و تعریف و تمجید، تا این غرور و خودستاییش به یه جایی رسید که دیگه میگفت اصلا من خدا، دیگه ادعای خدایی کرد. و در نهایت هم یه سری تو جلسه گذشته روایت و حدیث من گفتم از پیامبر، از حضرت علی و دیگر بزرگان که همشون مفهومش این بود که چقدر این غرور و خودستایی و تکبر واقعا بده و مذمت شده و نکوهش شده. و در نهایت هم تو آخرین ابیات جلسه پیش مولانا یه مثال خوب زد، گفت میدونید شیطان کی رو گول میزنه؟ اونی که آدمه، یعنی نشانه هایی از انسانیت و آدم بودن داره. ولی تو که گول بخوری، تو که از راه به بیراهه بری، تو که دیگه نشانه های انسانیت و آدم بودن رو نداری، اصلا شیطان هم دیگه طرف تو نمیاد، چه برسه بخوای آدم های دیگه، همون آدم هایی که تو رو گول زدن با تملق و چاپلوسی باعث شدن تو غرور از راه بیراهت کنه. و در نهایت هم گفتش دیگه، گفت چون شدی در خوی دیوی استوار، می گریزد از تو دیو ای نابکار. موقع حتی شیطان هم از تو دور میشه. حالا از اونجایی که مولانا میاد همیشه یه راهکار برای ما میگه، میگه خب میخوای به این روز نیفتی، میخوای تو این دام نیفتی، میخوای فریب تملق و چاپلوسی دیگران رو نخوری، یه راهکار برات داره. البته یادتون باشه یه راهکار دو جلسه قبل گفت، اومد گفت ببینید شما دانه باشی مرغکانت برچنند، قنچه باشی کودکانت برکنند. بعد چیکار کن؟ دانه پنهان کن، به کلی دام باشو، قنچه پنهان کن، گیاه بام شو. بعد یه قانون کلی رو گفت، گفت هر که دادو حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. هر کس میاد حسن خودشو، زیبایی خودشو، نعمت خودش رو، هر چیزی که باعث میشه دیگران حالا براش نقشه های بعدی بکشن رو نشون میده، نمایش میده، در هزار جور مشکلات میفته. بس چیکار کنی؟ باید اونا رو پنهان کنی. حالا امروز میاد یه دونه راهکار دیگه هم میگه چیکار کنیم که حداقل شیطون بیاد گولمون بزنه، یعنی شیطون هم دیگه از ما رانده نشه، یه میزانی از آدمیت در ما وجود داشته باشه. تحت عنوان تفسیر ماشاءالله کانه اومده گفته خواست خداوند رو همیشه در نظر بگیرید. دوستانی که از روی گنجور نگاه میکنن، بخش 26 از دفتر 96 از دفتر اوله، و دوستانی که کتابشون بیس داره بیت 1878. خب طبق همیشه روال همیشه اول ابیات رو میخونم، بعد برمیگردیم در مورد ابیات صحبت میکنیم. تفسیر ماشاءالله کانه. این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نود روا. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای، تا بدین بس عیب ما پوشیده ای. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. پیش از آن کین خاک ها خسفش کند، پیش از آن کین باد ها نشفش کند. گرچه چون نشفش کند تو قادری، کش از ایشان واستانی واخری. قطره ای کو در هوا شد یا بریخ، از خزینه قدرت تو کی گریخ. گر در آید در عدم یا صد عدم، چون بخوانی شو کند از سر قدم. صد هزاران زد را می کشد، بازشان حکم تو بیرون می کشد. از عدم ها سوی هستی هر زمان، هست یارب کاروان در کاروان. خاصه هر شب جمله افکار و عقول، نیست گردد غرق در بحر نغول. باز وقت صبح آن اللهیان، برزنند از بحر سر چون ماهیان. در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ، از هزیمت رفته در دریای مرگ. زاغ پوشیده سیه چون نوحه‌گر، در گلستان نوحه کرده برخزر. باز فرمان آید از سالار ده، مر عدم را کانچه خوردی باز ده. آنچه خوردی واده ای مرگ سیاه، از نبات و دارو و برگ و گیاه. ای برادر عقل یک دم با خودار، دم به دم در تو خزان است و بهار. باغ دل را سبز و تر و تازه بین، پرز قنچه ورد و سر و یاسمین. زنبهیه برگ پنهان گشت شاخ، زنبهی گل نهان صحرا و کاخ. این سخنهایی که از عقل کل است، بوی آن گلزار و سرو و سنبل است. بوی گل دیدی که آنجا گل نبود؟ جوش مل دیدی که آنجا مل نبود؟ بو قلاووز است و رهبر مر تو را، میبرد تا خلد و کوثر مر تو را. بو دوای چشم باشد نور ساز، شد زبوی دیده یعقوب باز. بوی بد مردیده را تاری کند، بوی یوسف دیده را یاری کند. تو که یوسف نیستی یعقوب باش، تو که یوسف نیستی یعقوب باش. همچو او با گریه و آشوب باش، بشنو این پند از حکیم غزنوی، تا بیابی در تن کهنه نوی. ناز را رویی بباید همچو ورد، چون نداری گرد بدخویی مگرد. زشت باشد روی نازیبا و ناز، سخت باشد چشم نابینا و درد. پیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز و آه یعقوبی مکن. معنی مردن ز توتی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. تا دم عیسی تو را زنده کند، همچو خیشت خوب و فرخنده کند. از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو خاک شو تا گل به روی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. های 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 از دست این مولانا واقعا احسنت. خب تفسیر ماشاءالله، اول بگم ماشاءالله، ما یعنی آنچه، شاء یعنی، تو اینجور تفسیرها بیشتر خواست و اراده خداونده. ماشاءالله یعنی آنچه که خدا بخواهد کانه، یعنی بود، یعنی انجام میشه، اتفاق افتاده، یعنی هر آن چیزی که در دنیا میبینید از خواست و اراده خداونده. حالا ببینیم چی میگه. این همه گفتیم لیکن در بسیج، بسیج یعنی آماده شدن، این بسیجی هم که ما داریم از همین لغته، کسایی که آماده ان تا مثلا حالا کارهایی رو انجام بدن. این همه گفتیم، چی گفتیم؟ هم داستان توتی و بازرگان، هم نکته هایی در مورد اینکه مدح و ستایش شد، نمیدونم تعریف و تمجید دیگران چقدر برای ما آسیبه و اصلا یه نوعی دشمن محسوب میشه برای ما. میگه خب الان چیکار کنیم؟ همه اینا رو ما گفتیم، گفتیم آره بیایید سعی کنیم این اتفاقا نیفته، ولی بی عنایات خدا هیچی، هیچ. ببینید هیچ و دوبار تأکید هیچ رو در نظر بگیرید، بدون عنایت خدا، بدون لطف خدا ما هیچی، مثلا هیچ چیزی نیستیم. بعد میگه بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش برق. هم عنایات خداوند، هم خاصان حق یعنی افراد خاص و نظر کرده خدا. میدونید که مولوی اعتقاد داره که آدم ها بعد از یه سیر و سلوکی میتونن به یه مراتبی برسن که صفات و ویژگی های خداوند رو داشته باشن. مثلا خداوند میتونه مرده رو زنده کنه، اونا هم میتونن مرده رو زنده کنن. خداوند میتونه فضل و رحمتش رو به همه بده، اونا هم میتونن فضل و رحمت به دیگران نثار کنن. به خاطر این خاصان حق، همون انسان کامله دیگه، همون کسی که مراتب سلوک رو طی کرده و به مراتب بالا رسیده. این خاصان حق گر ملک باشد سیاه هستش برق. اگه عنایت خداوند نباشه، حتی اگر ملک یعنی فرشته هم باشه، نامه سیاه، نامه همون بچه بودیم میگفتم میری اون دنیا نامه اعمال تو اگه دادن دست راستت، نمیدونم مثلا تو آدم خوبی هستی، اگه دادن دست چپت مثلا تو آدم بدی هستی. همین سیاه هستش ورق یعنی نامه سیاهه، یعنی اعمالش سیاهه. بعد ما یه فرشته هم داشتیم نامش سیاه بودا، ابلیس، یکی از مقربان درگاه خداوند بود، اتفاقا فرشته نزدیک به خداوند بود، کارهای خدا رو انجام میداد، دربان بهشت بوده گویا. بعدش نمیدونم به هر حال نافرمانی که کرد، دیگه عنایت خدا شامل حالش نشد و نام سیاه شد. میگه حتی فرشته هم باشی، اگه عنایت خداوند و خاصان خداوند نصیبت نشه، رو سیاه میشی. ای خدا، ای فضل تو حاجت روا. ببین دیگه از اینجا بعد یه جور مناجات میشه دیگه. اتفاقا این ابیات این جلسه‌مون از زیباترین مناجات های مثنویه. دیدید دیگه تو همین 1700-800 بیتی که خوندی، هر از گاهی مولانا اصلا یهو انگار متحول میشه و ابیاتش انگار یه گفتگوی بین خودش و خداونده. ولی خب اینا یه مناجات های ساده و عادی نیست، اینا اصلا درسه، اینا هر کدومش، هر بیتش یه بینش و آگاهی به ما میده. ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، یعنی فضل و رحمت تو میتونه حاجت ما رو روا کنه. یه روا تو مصرع اول هست که همون روا کردن و برآورده کردنه. با تو یاده هیچ کس نبود روا، تو مصرع دوم روا یعنی شایسته، یعنی وقتی تو هستی دیگه هیچ کس رو نباید یاد کنی. فضل تو حاجت روا هم که آیه قرآنی داره دیگه، حسبنا الله و نعم الوکیل. دیدید که پشت اتوبوس و تاکسی و غیره می نویسن، یعنی خدای تو کفایت میکنی. اتفاقا این آیه تو سوره آل عمران در مثل اینکه ادامه جنگ های احد و غیره است که ای می اومدن مسلمان ها رو تهدید می کردن، چون اول اسلام دیگه، شما تعدادتون کمه، ما این همه لشکر داریم، چند هزار نفر. بعد این آیات نازل میشه که درسته شما لشکرتون زیاده، تعدادتون زیاده، ولی ما هم خدا رو داریم، حسبنا الله، چه خدا هم برای ما کافیه، کفایت میکنه و بهترین وکیلم هست. اینم میگه حالا فضل تو برای من کافیه با تو یاد هیچ کس نبود را. ببین توی بیت بالا گفت بی عنایات حق و خاصان حق، بعد اینجا انگار پشیمون شد، گفت وقتی اصلا عنایات حق هست، خدا هست، دیگه من خاصان حق رو میخوام چی کار. بعد میاد تو بیت بعد خودش از حرفش بر میگرده، میگه نه با تو یاد هیچ کس نبود را. وقتی تو هستی اصلا نیازی به خاصان حق هم دیگه نیست، یعنی دیگه حتی به اونا هم نیازی نیست. تو همون قبل حسن بصری چیه؟ اویس قرنی. دیدی اویس قرنی اصلا از یه مرحله رد میشه که حتی پیامبرم ندیده، ولی اصلا دیگه از اون سطحی دیگه مستقیما انگار خودش و خدا، یعنی دیگه هیچ واسطه ای هم این وسط نیاز نداره. این هم همینه، میگه وقتی تو هستی دیگه با تو یاد هیچ کس، هیچ شایسته نیست من اصلا یاد کس دیگه ای رو بکنم یا مثلا به یاد کس دیگه ای باشم، از کس دیگه ای کمک بخوام. این یه جالبه، یه داستانی هم داره، حاتم طایی دیگه میدونید در مشهور به بخشندگی، یه نفر خیلی بیچاره بوده، بدبخت بوده، بهش میگن برو در خونه حاتم طایی، بالاخره دست خالی بیرون نمیای. بعد میره نصف شبی بوده و میخواسته در بزنه، میبینه از پشت رو یه صدایی میاد، میره حاتم طایی نشسته اونجا داره با خدا صحبت میکنه، میگه خدایا انقدر به من بده که هر کی از این در اومد دست خالی ردش نکنم. هی داره مناجات میکنه خدایی به من بده که بندات بدم. بعد دیگه پشیمون میشه در بزنه، داره بر میگرده، یهو صدای پاش حاتم طایی، غریبه کیستی، سیاهی کی هستی، بیا اگه حاجتی داری بیا خجالت نکش. گفت والله یه خواسته ای داشتم ولی اومدم دیدم تو داری از یکی دیگه میخوای، خب منم میرم مستقیم از همون خودش میخوام، چرا بیام از تو بخوام که تو داری از یکی دیگه میگیری. حالا اینم دیگه به یه جایی بنده میرسه که دیگه مستقیم خودشو خدا، هیچ واسطه ای اون وسط دیگه نیست. بی عنایات خدا هیچیم هیچ، ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای، تا بدین بس ای به ما پوشیده ای. میگه همین اینقدری هم که ما هدایت شدیم و تو به ما دادی دیگه، اصلا این آیه قرآنه، من هر کیو بخوام هدایت میکنم، هر کیو بخوام نمیکنم. همین قدم که ما هدایت شدیم از خواست تو بوده، بخشندگی تو بوده، تا این یه ذره‌ای هم که به ما دادی عیب‌های ما رو پوشوندی. قطره دا بعد بیاد دعا میکنه، قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. این قطره دانش دو تا روایت داره، یه روایتی هست که میگن اگر علم اینقدر پیشرفت کنه، هر چقدر پیشرفت کنه تا روز قیامت، یه قطره یا دو قطره از علم الهیه که مثلا بشر تونسته بهش دست پیدا کنه. حالا یعنی ما دانش ما در برابر دانش و علم و آگاهی خداوند یه قطره است. حالا اون قطره ای هم که تازه فکر کنید، حالا اونی که علمش از همه بیشتره، برای ماها که اصلا نیم قطره، مثلا یک هزارم قطره، اونی که همه علم عالم رو داره تازه میشه یه قطره، ماها که اصلا یک بیلیونیوم قطره میشیم. قطره دانش که بخشیدی ز پیش. و یه نکته هم توی قطره دانش هست، یکی دیگه هم اینه که خداوند علم رو علم الادم اسما، و خداوند اسما یعنی نماد علم الهی رو در اون روز ازل به آدم ابوالبشر داد، یعنی در نهایت به نوع و گونه انسان داد. حالا این قطره دانش یعنی خودت به ما دادی دیگه، متصل گردان به دریاهای خیش. بعد خودش هم در ادامه میگه یعنی ما علممون یه قطره است، علم تو یه دریا، این علم اندک ما رو به دریای دانش خودت وصل کن. قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. خب قطره دانشی رو که دادی به من، وارهانش، وارهان یعنی رها کن، نجات بده از چی؟ از هوا و از خاک تن. یعنی این علم من، این آگاهی که من به دست آوردم، یه وقت با هوای نفسم، با این دنیای مادی قاطی نشه ها، چون فایده ای نداره دیگه. میگفت چی؟ علم با نادانی اگه همراه باشه چی میشه؟ واقعا خطرناکه دیگه. میگفت چی؟ مثلا بمب اتم بیفته دست نااهلش، خب میتونه یه جهانی رو ویران کنه. یا قدیمی ها میگفتن مثلا کلید سازی رو به همه یاد نمیدادن، چون دزدم همون رو بلده دیگه. یه نفری که مشکل شما پشت درموندی رو حل کنه، یه دزدم میتونه بیاد رد شه و مشکل تو رو حل کنه و هزار تا کار دیگه. این علم و آگاهیه، حواست باشه با هوای نفس، با دنیای مادی، با خواست مادی قاطی نشه. این دوتا از هم میبرن. پیش از آن کین خاک ها خسفش کند، پیش از آن کین باد ها نصفش کند یا نشفش کند. نسخه بدل داره دیگه، هر دو رو عرض میکنم خدمتتون. خب اول یه نکته بگم. ببینید تصویر بیت چجوریه. یه قطره داریم، یه قطره آب فکر کن، چه اتفاقی امکان داره بیفته براش؟ مثلا بیفته بره تو دل خاک ابی، یه باد بیاد و یه آفتاب بخوره اون رو بخار کنه، یه قطره است دیگه. امکان داره هر اتفاقی براش بیفته. حالا این قطره رو بذارید قطره علم، آگاهی، بصیرت، بینش. منظورم این علم مکتبی و مدرسه‌ای و دانشگاهی نیست، تا اون علم و آگاهی که تو رو به خداوند وصل میکنه. این احتمال داره جذب شه تو خاک بره ابی، خاکم نماد تمام دنیای مادی. یا یه بادی بیاد، باد غروری بیاد، اونو با خودش ببره. ببین یه قطره است دیگه، یه لحظه است. به خاطر همین همه خیلی آدم‌های بزرگ توی جاهای بزرگی پاشون لغزیده و به قول امروزی ها سوریدن و افتادن. اون طرف مثلا 50 سال مرجع تقلید مسلمانان بوده، یا در هر دینی، اصلا مهم نیست، ولی یه جایی یه بادی اومده اون قطره علمش رو. حالا میگه این پیش از این کین خاک ها خسفش کند، در ادامه اون قطره هست که یه قطره به ما دادی. پیش از آن کین خاک ها خسفش کند. خسف یعنی آره، از بین رفتنه، همو خسوفه خودمونه دیگه، از بین میرن. بعد اگه نصف باشه، نصف هم همون ویران شدن و پراکنده شدنه. اگه نشف باشه، نشف یعنی به خودش میکشه، نشف میکشه، به خودش جذب میکنه. عربا به حوله میگن منشفه، منشفه آبو جذب میکنه و به خودش میکشه. قدیما یه سری پاکونا بود، مثلا جوهر مینوشتن دیگه با قلم و مرکب. مرکب که پخش میشد یه چیز هولیتوری بود میذاشتن روش، اون مرکب رو به خودش جذب میکرد، نقش پاکونو داشت، به اونم میگفتن منشفه. حالا این نشف اگه باشه یعنی به خود کشیدن، اگه نصب باشه هم که یعنی ویران. حالا خیلی فرقی نمیکنه. پیش از آن که این خاک ها خسفش کنن، یعنی علم منو خاک به این ببره، یا این باد ها نصبش کنن، حالا یا به خودش بکشه یا نشفش کنه، یعنی پاک کنه و بین ببره. یعنی چه چون نصب. بعد میاد یه قانون خداوند رو میگه. این خیلی جالبه ها. ببینید ما فکر میکنیم مثلا یه چیزی رو ما از دست دادیم، همین علم رو از دست دادیم، حتی اصلا همین علم مدرسی و دانشگاهی. آقا مثلا چه میدونم سرت میخوره به یه جایی، حافظت رو از دست. از نظر ما اون رو از دست دادیم، یعنی دیگه وجود نداره. ولی در دایره قدرت الهی چی؟ اون قطره‌ای که رفته تو خاک یا باد اومده برده، کجا رفته؟ میتونه از دایره قدرت الهی خارج بشه؟ هر جایی که بره بازم در ید قدرت خداونده، بازم از دایره قدرت خدا خارج. چه بری تو دل خاک، چه بری آسمان، چه هر جای دیگه ای بری، بازم مثل پلیس اینترپوله قابل ردگیری. هر جای دنیا بری بازم میتونه تو رو بگیره. حالا اینم همینه، میگه درسته علم من اگه باد ببره، خاک ببره، هر اتفاقی برای آگاهی، باز تو میتونی اونو برگرده. این دو سه تا بیت اینو میخواد بگه. گرچه چون نشفش کند تو قادری، حتی اگه پاک بشه اب بینم بره، تو باز میتونی برش گردونی. کش از ایشان واسطانی واخری، برگردونی بدیش به من یا دوباره از من بگیریش. قطره ای کو در هوا شد یا بریخت، از خزینه قدرت تو کی گریخت؟ چه بره هوا چه بیاد بره زمین، هر جایی که بره بازم در خزانه قدرت از دست تو که نمیتونه فرار کنه. آقا یه دوزی از دست من فرار کردی، هر جا بری خدا خودش جواب تو میده. گر در آید در ادب یا صد ادب، چون بخوانی شو کند از سر قدم. قدرت تو چجوریه؟ حتی اگه نیست و نابود بشه، ادب رو بذارید نیست و نابود، ادب صد ادب یعنی هزار بار نیست و نابود بشه، این کثرت دیگه. چون تو صداش کنی، چی میگن؟ با سر، از سر قدم، یعنی با سر به سمت تو میاد. ببین بخواد بگه قدرت الهی، اصلا شما هر کاری کنی در نهایت باید تسلیم قدرت الهی بشی، چون در نهایت هم هر کاریو که اون داره میکنه اتفاق میفته. بعد میاد یه مثال میزنه. قبل از اینکه 5 6 تا بیت بعدو بگم که چیزا، ببین داستان این 5 تا 6 تا بیت چیه، اینه که ببینید دنیا بر مبنای زدها بنا شده. هزار بارم گفتیم مثلا مثل بارون و آفتاب، گرما و سرما، شب و روز، خوبی و خوشی و درد و ناراحتی، نمیدونم خوشحالی و ناراحتی و همه این چیزها. شما هر چیزی رو در دنیا، بلندی و کوتاهی، چاقی و لاغری، همه چیز با ضد خودش در دنیا همینطور دارن می جنگن. انگار مثلا شب میاد و روز رو عبید، بعد دوباره روز میاد شب رو بین میبره. آفتاب میاد، سرمای دیشب دیده چقدر سرد بود، ولی الان اثری از اون سرما، دوباره آفتاب که میره سرما به گرما غلبه میکنه. میخواد بگه تمام دنیا زدهایی هست که دارن با همدیگه میجنگن. نور میاد تاریکی رو، تاریکی میاد نور رو، ولی در نهایت همه اینا این مثل یه دوری هن که همینطور موجود میشن و معدوم میشن و دنیا همینطور داره این روی یه چرخ داره میچرخه و همه اینا هم خواست و نیت توه. این حالا این ابیات اینو میگه، صد هزاران زد زد را میکشد. میکشد یعنی همین، مثلا نور میاد تاریکی و عبه میبره، یا تاریکی میاد نور و عبه میبره. بازشان، بازشان یعنی دوباره حکم تو بیرون میکشد. باز دوباره تو مثلا به تاریکی میگی بیا و روز رو عبه ببر. از عدمها سوی هستی هر زمان، هست یا رب کاروان در کاروان. کاروان در کاروان یه پشت هم، همینطور مثلا انگار ماشینا پشت هم باشن، کاروان ها همینطور پشت هم تو کاروان سرا میان. میگه مثلا ما فکر میکنیم یه چیزایی از بین میره، مثلا وقتی مریض میشیم فکر میکنیم سلامتیمون دیگه رفت، جوونیمون رفت، نمیدونم پولمون رفت، خوشبختیمون. این عدم یعنی از بین رفتن، نیست شدن، تو اینجا نیست شدن. یه جاهای عدم معانی دیگه میده. میگه اون موقع ما داریم فکر میکنیم اینا از بین رفتن، ولی تو میای دوباره اونا رو موجود میکنی و میبینیم که نه، اینا همینطور هی موجود میشه، هی معدوم میشه، هی موجود میشه. از عدم ها سوی هستی هر زمان، هست یا رب کاروان در کاروان. خاص بعد مثال میزنه، خاصه هر شب جمله افکار و عقول، نیست گردد غرق در بحر نغول. باز وقت صبح آن اللهیان، برزنند از بحر سر چون ماهیان. این جریان خواب و بیداری هم چند جا جلسه قبل گفت، اونجا داشت میگفتش که شما وقتی میخوابید دیگه فرقی نمی کنه که نجاری، آهنگری، خیاطی، معلمی، چی، همه آگاهی تو از بین رفته. مثلا یه معلم خوابیده با یه نجار خوابیده خیلی فرقی؟ بعد دوباره اون آگاهیه وقتی صبح بیدار میشی میاد تو سر تو. اینطور نیست آگاهی تو که معلم شیمی هستی مثلا بره تو سر اونی که نجاره، بعد اونی که نجاره بیاد تو سر تو که مثلا معلم شیمی هستی. نه، آگاهی دوباره برمیگرده سر جای خودش. حالا اینجا هم این مثال رو میزنه از این که همه چی عبی میره بعد دوباره به وجود بیاد، مثل خواب. تو خوابم همه افکار و عقول، یعنی همه آگاهی های ما، همه فکر و خیالامون، همه خوبی بدی هایی که تو ذهنمون هست، این از بین میره. نیست گردد غرق در بحر نغول. نغول هم یعنی عمیق. باز وقت صبح آن اللهیان، اللهیان اینجا یعنی چیزهای الهی دیده نمیشن، یعنی فکر و عقول بیت بالا، برزنند از بحر سر چون ماهیان. دوباره مثل ماهی که از دریا میاد بیرون، دوباره فکرها میان تو سر ما بر میگردن، انگار احساس میکنیم نبودن ولی دوباره هست میشن. یا مثال دیگه ای میزنه در خزان و بهار رو. در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ از هزیمت رفته در دریای مرگ. هزیمت یعنی شکست. میگه وقتی که پاییز میشه برگا چی میشن؟ همه از بین میرن، همه شاخ و برگ درخت ها رب بین میرن، میانگار که مردن. واقعا درخت ها تو زمستون انقدر خشک و چیزن، یه نفر بلد نباشه فهم کنه اون دیگه اصلا از بین رفته، باید از ریشه در بیاره بندازه بیرون. واقعا با درخت خشک مرده فرقی نمی کنن. در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ از هزیمت رفته در دریای مرگ. زاغ پوشیده سیه چون نوحه‌گر در گلستان نوحه کرده بر خزر. خزر همین جمع خزرته، یعنی سبزها، سبززاران. خب زاغ چرا سیاه پوشیده؟ چون نژادش سیاهه؟ نه، چون پاییز که شده، برگا بین رفتن، درخت ها بین رفتن، رفته لباس ماتم سیاهش رو پوشیده. نشون میده زمان مولانا مراسم وقتی یکی میمرد لباس مشکی میپوشیدن. ولی الان یه شاخه ای از مولویه وجود داره که میگن نه، مولانا سفید میپوشیده و وقت مراسم های سوگواریشون سفید میپوشن. یک شاخه ای از همین دراویش و اینا هست.
زرتشتیان
سفید میشه. آخه اونا چون به تأثیر از مولانا من اینو میگم، ولی آره پیش از اسلام گویا جامعه عزا جامعه سفید بوده. در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ از هزیمت رفته در دریای مرگ. زاغ پوشیده سیه چون نوحه‌گر در گلستان نوحه کرده بر خزر. چون سبزی ها و سرسبزی ها از بین رفته، خزان زاغ هم لباس سیاه پوشیده. باز فرمان آید از سالار ده مر عدم را کانچه خوردی بازده. باز از عدم و نیستی، سالار ده یعنی خداوند، معادل کت خدا، مثلا انگار دنیا رو یه روستایی در نظر گرفته، سالارش یا اون رئیسش خداه. میگه باز خدا فرمان میده ای مثلا دنیا، هر چی برگ و شاخ و درخت بود بردی و بین بردی دوباره برگردون. مر عدم را کانچه خوردی بازده، آنچه خوردی واده ای مرگ سیاه، از نبات و دارو و برگ و گیاه. این مرگ سیاه که الان داشتم میگفتم، همین سیاهی مثلا شدت و حدت یه چیزی رو همیشه بیان میکنه. مثلا این گروه های خفن و مثلا خوف و خطر، میخواد اسمشون رو مثلا اسمای گروه انتخاب کنه، یه سیاهی مثلا چه گروه عقرب سیاه، گروه هم مثلا ما بلکت داشتیم. آره مثلا میخواد یه مثلا اوج اون خفن بودن خودشون رو نشون بده، هوش سیاه. آره حالا اونجا تو هوش سیاه یعنی هوشی که در راه بد استفاده میشه، تیرگی و نماد تیرگیه دیگه. میگه حالا اون چه که خوردی و بین بردی رو پس بده. چیا خوردی؟ نبات. نبات یعنی گیاه. دارو. دارو هم بازم گیاهه، برگ و گیاه. ببین کل مصرع دوم یعنی گیاه، چون نبات که یعنی گیاه، داروها هم که داروهای گیاهی بوده، برگ هم که یه جور گیاهه، گیاه هم که یعنی گیاه، چون بهار این چیزها رو از بین میبره. میگه اونایی که بردی برگردون و بذار سر جاش. ای برادر عقل یک دم با خود دار، دم به دم در تو خزان است و بهار. باغ دل را سبز و تر و تازه بین، پر ز قنچه ورد و سرو و یاس. خب فکر کردی اینا فقط تو دنیاه، فقط دنیا بهار و خزان داره؟ اگه این فکر رو کردی اشتباه کردی. به خود عقل بیار، یعنی یه لحظه عاقلانه فکر کن، عقلتو به کار بنداز، ببین در وجود تو هم صد هزاران بهار و خزان وجود داره. ببینید وجود ما هم مجموعه ای از مثلا غم و شادی، درد و درمان، نمیدونم دلتنگی و برعکسش دلگشادی، نمیدونم بالا و پایین داره. ببین مثلا وقتی شما ناراحتید خوشحالیتون کجا رفته؟ دقیقا تو همین قسمت آخر تذکرة الاولیا حسن بصری میگه، میگه که بچه‌ای رو دیدم که چراغ دستش بود، به من گفت، بهش گفتم این نور از کجا آورده ای؟ چراغ را خاموش کرد، گفت بگو کجا رفت تا من بگویم از کجا آوردم. خوشحالی تو کجا رفته وقتی ناراحتی؟ یا وقتی خوشحالی ناراحتیت کجا رفته؟ ببین در وجود تو هم دائم این تضادها، اصلا تو یه دقیقه تو اوج خوشحالی هستی، یهو زنگ میزنم بهت یه خبر بد میدن مثلا، یهو از اون بالا تالاب میفتی پایین. و در برعکس ناراحتی، نمیدونم نشستی دو ساعت گریه کردی، یهو یه اتفاق خوشحال کننده میفته، یهو میبینی همه چیز درست شد. حالا همین این تضادها دیگه در درون تو هم وجود داره. ای برادر عقل یک دم با خدا، دم به دم در تو خزان است و بهار. بعد بیای چیکار کن؟ باغ دل را سبز و تر رو تازه بین، پر ز غنچه ورد و سرو و یاسمین. حالا میخوای باغ دلت همیشه سرسبز باشه یا نه به همین که یه گای خوب باشی گای بد، تازه بیشترش هم بد راضی؟ اونایی که به این زندگی که دارن راضین، من بارها گفتم مثنوی برای کسیه که سوال داره، برای کسیه که به این دنیای عادی راضی نیست. آره صبح برو سر کار زحمت بکش، شب بیا خسته و کوفته بخواب، یه نونی در بیار بخور، نمیدونم خرج زن بچه‌تو بده، صبح دوباره برو. اگه این راضیت میکنه هیچ وقت مثنوی نخون. ولی نه، میگی من که نیومدم اینجا بخورم و بخوابم و خوب باشم، ناراحت باشم، بعدش هم بمیرم، همین تمام. اگه سوال داری، اگه به این دنیا راضی نیستی، مثنوی برای توه. مثنوی پاسخ سوال آدماییه که بیش از این دنیا میخواد. اینجا هم همینو میگه، میگه آدمها تو وجودشون یه ذره فکر کن پر از غم و شادی هست، پر از خزان و بهار هست. ولی اگه میخوای همیشه بهار باشی، بس بیا ببین من چی میگم. باغ دل را سبز و تر رو تازه کن. حالا باغ دل میتونه همین واقعا دل تو باشه که تشبیه شده به یه باغ، یا باغ دل اصلا عالم غیبه، عالم دلانی، برعکسش میشه عالم جسمانی و مادی، یه عالم دلی و غیب و نهان هم داری. میگه اونجا سبز و تر رو تازه بین، پر ز غنچه ورد و سر و یاسه. وردم گل سرخه، یه جایی نزدیک کرج هست اسمش ورد است، به خاطر اینکه زیاد پر از گل و سبزه و اینا بوده بهش میگن ورد. آره ور، پر از گل، گل و نمیدونم حالا سرویاس همش یعنی خوشی، خوبی، خرمی، نشاط، آگاهی، شادی، فرح. زنبوهی یه برگ پنهان بیاد. بعد میدونید عالم دل چجوریه، این باغ دل چجوریه، بیاید من براشون توصیف کنم. شما که ندیدید که، شما همیشه دلتون یه لحظه شاد بوده یه لحظه ناراحت، بیایید من بگم. زنبوهی یعنی انبوهی، زنبوهی یه برگ پنهان گشته شاخ. اینقدر اینجا برگ و گل زیاده دیگه اصلا شاخه درخت ها دیده نمیشه. یعنی چی؟ یعنی خزان نداره. تو خزان فقط اون شاخه ها دیده میشه، نه هیچ برگی هست، نه هیچ گلی هست، نه هیچ شکوفه ای هست. میگه اینقدر اینجا برگا زیاده که شاخ دیگه. از زنبوهی یه گل نهان صحرا و کاخ. اصلا اینقدر گل زیاده تو انگار دیگه کف زمین رو ببینید. پیش میاد دیگه یه جاهایی مثلا اینقدر گل زیاده تو اصلا نمیفهمی کف زمین. میگه این باغ دل من این شکلیه. خوش به حال مولانا. زنبوهی برگ پنهان گشته شاخ، زنبوهی گل نهان صحرا و کاخ. این سخنهایی که من میگم فکر میکنید حالا چه علکی دارم میگم؟ خیلی عجیبه، واقعا بر من عجیبه. مولانا 26000 بیت فقط تو مثنوی، اصلا غزلیاتش هم کسان واقعا بهشته، بهشت واقعی غزلیات شمسه، اصلا مثنوی پیش غزلیات شمس هیچه. این میگه این سخنهایی که من دارم میگم از عقل کل. عقل کل رو تو جلسات قبل توضیح دادم، ولی الان بذارید نماد نهایت آگاهی و بینش. یعنی ببین، یه آدمی کلاس اوله، یکی نمیدونم اول راهنماییه، یکی اول دبیرستانه، یکی لیسانسه، یکی فوق لیسانسه، یکی دکتریه، یکی نمیدونم از آگاهی رو دارم میگم. با اون عقل کله میشه اون ته آگاهی. آگاهی هم آگاهی مدرسی و علمی و دانشگاهی نه، اون بینشه. حالا اونو در نظر بگیرید، اون چیزی که همه چی رو میدونه، همه چی در تسلطشه. میگه این حرفایی که من میزنم، من نمیگم که، از اون عقل کله. بوی آن گلزار و سرو و سنبل است. بوی وقتا یعنی همین رایحه، بو یعنی اثر، مثلا نشانه. مثلا شما بگی ببین من راست اون روز این کارو کردی، مامانم یه بوایی برده. یه بوایی برده یعنی یه چیزایی یه اثر و نشانه هایی دیده از اون چیزی که نباید مثلا میدیده. این بوی گلزار و سنبلی که تو داری از حرف من میشنوی، یعنی واقعا آدمی که اهل دل باشه میفهمه که حرف مولانا حرف این جهانی نیست، حرفش داره از یه عقل کلی میاد، به قول خودش از باغ دل داره میاد. میگه این بوایی که تو داری از حرف من میشنوی بوی گلزار و سرو و سنبل است، از اون باغ دله. بعد سوال میپرسه، بوی گل دیدی که آنجا گل نبود؟ جوش مل دیدی که آنجا مل نبود؟ میگه تالا یه جایی شده بوی گل رو بشنوی ولی اثری از گل نباشه. یا مل همون شرابه، قل میزنه میجوشه وقتی چیز میشه. میگه حالا شده قلقل شراب رو ببینی ولی خود شراب نباشه. این یعنی چی؟ یعنی هر اثری یه مؤثری داره. یعنی این اثر چجوری به وجود میاد؟ یه مؤثر داره. تو یه دردی داری، یه علتی داره. تو نمیتونی هی مثلا مسکن بخوری اون درده از بین بره. تو باید بری علت رو درست کنی. تا علت رو درست نکنی اون درده همچنان اون معلول واقعی مونده. میگه حالا این بوی گل رو که تا داری از حرفای من میشنوی به خاطر اینکه یه گلی هست، یه گلزاری هست، یه سرو و سوسن و سنبلی هست، مثل یه شرابی هست. بعد میاد یه نکته میگه، بو قلاووز است و رهبر مر تو را، میبرد تا خلد و کوثر. اگه این بو رو از مثنوی شنیدی، از حرف مولانا شنیدی، این اثر رو دریافت کردی، باید چیکار کنی؟ بری دنبالش. بو قلاووز، قلاووز راهنماه. یه نفر جلو را می افتاده، بقیه می رفتن پشت سرش. پیش آهنگی می گفت از زمان شاه. آره، پیش آهنگ می افتاد جلو، بقیه پشت سرش می رفتن. آره، میگه اون بویی که تو داری اینجا می شنویم باید بری دنبالش. تو این کارتونا دیدید خیلی دور از جویتون سگه بو می کشه، دنبال اون بوه میره تا میگه حالا تو یه بوی اینجا شنیدی، یه چیزی فهمیدی، فهمیدی. این حافظ چی میگه؟ میگه خراب نرگس فتان تو بی چیزی، خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست. میگه این زیبایی تو بی علت نیست، تاب آن زلف پریشان تو بی چیزی نیست. علتی داره این بو رو که دی شنیدی، برو علتش رو پیدا کن، ببین سرمنشهش کجاست. بو قلاووز است و رهبر مر تو را، میبرد تا خلد و بعد میری به اون رضوان میرسی، میری به اون بهشت میرسی. خلد معنی لغویش یعنی یه جایی که همیشه توش میمونی، موندنی، دائمی. کوثر حالا این همه یعنی بهشت، یعنی میری به اون جایی که اگه این نشانه ها رو دنبال کنی به اون سرمنزل مقصود به قول خودمون میرسی. بو قلاووز است و رهبر مر تو را، میبرد تا خلد و کوثر مر تو را. بو دوای چشم باشد نورساز، شد ز بوی دیده یعقوب باز. میگه خب اگه تو چشم داری ولی اون بهشت رو نمیبینی به خاطر اینکه یه مشکلی داره چشمت، قدیمی ها میگفتن ببین تو مثلا عینک رو میبینی؟ نه نمیبینم. بابا اینجا عینک است. میگه گفتن چشاش نور نداره، سو نداره. میگه حالا این بوی مثنوی رو فهمیدی؟ این نور چشمت میشه، بعد باعث میشه تو آن سوی پرده رو ببینی، آن نادیده ها رو ببینی. اگه میخوای اون چیزایی که مولانا دیده بر ما داره توصیف میکنه، ما که نمیبینیم. الان میدونید مولانا در جهان درسته که پیروانی داره، طرفدارانی داره، حتی به زبان، در عمل که فکر کنم شاید هیچ طرفداری نداشته باشه، ولی حتی به زبان، حالا ما زبانی ما پیرو مولانا هستیم، ولی مخالفان سرسختی هم داره. برو با اینا چیه؟ و دائما یه عده‌ای داره. میدونید چرا؟ میگه چون شما چشم که همه دارن ولی نور نداره. میگه این بو رو میشه دوای چشم. میخوای بینایی، بینایی به معنای واقعی این مادیش نه، بصیرت، اون بینش در تو زیاد بشه، بیا این مسیری که من میگم و دنبال من بیا. بعد مثال میزنه، شد زبویی دیده یعقوب با داستان یعقوب و یوسف و بلدید دیگه. یعقوب انقدر گریه کرد در فراق یوسف تا کور شد. بعد بوی پیراهن یوسف رو بهش دادن، بوی یوسف رو شنید و بینا شد. بوی بد مرد دیده را تاری کند، بوی یوسف دیده را یاری کند. تو که یوسف نیستی یعقوب باش، همچه او با گریه و آشاه کارش دیگه اینجاست دیگه. تو این بخش میگه ببین بوی خوب داری، بوی اگه بو رو بگیریم اثر و نشانه، یعنی یه چیزایی بر ما تأثیر خوب میذارن، یه چیزایی تأثیر بد. تأثیر بد شاید همون چاپلوسی ها و تملق هایی بود که تو جلسه پیش هم صحبت کردیم که میاد و اوضاع رو خراب میکنه، کار رو خراب میکنه. ولی یه بوی خوب هم داریم، مثل بوی یوسف که دیده یعقوب رو باز کرد، نورانی کرد، مثل همین حرفایی که مولانا توی مثنوی میزنه. میگه حالا تو انتخاب کن، آدم باید یا یوسف باشه یا یعقوب، دیگه گزینه دیگه ای نداریم. یا میشه یوسف، میشه نماد معشوق. ببینید یوسف رفت از ته چاه، اومد از عرش، از فرش رسید به عرش، اومد رفت، نمیدونم برده شد، زندانی شد، ولی صبر کرد، رسید به یه جایی که هم مقام دنیوی گرفت، هم مقام الهی گرفت، که یه جوری که بوی پیراهنش میتونه کور رو بینا کنه. این میشه نماد معشوق، نماد آن چیزی که ما قراره بهش برسیم. میگه یا تو یوسفی یا یعقوب، کدومی؟ اگه یوسف نیستی بس به یعقوب باش. یعقوب چیکار کرد؟ برای اون عشقش دائم زجه و زاری و عشق و ناله و قصه و انقدر تو فراق، یه مبتلا به فراق یعقوب. ماها مبتلا به فراقیم دیگه، از نیستان یه روزی ما رو بریدن، ما هممون اینجا اسیر و یه آدمایی هستیم که اون اصلمون دور افتادیم. خب چیکار کنیم؟ میایم با این گلا و سبزه های این دنیا خوشحال باشی، یا انقدر گریه کنیم خدای یوسفی برای ما بفرسته. تو انتخاب کن، میخوای یوسف باشی؟ خب یوسف که 100% نیستی، بس بیا حداقل یعقوب باش. بعد اینم در نظر بگیرید، اشک و گریه و زاری اصلا یکی از کلیدهای رسیدن به اون مقامات معنویه در نگاه مولانا. مولانا چند تا کلید داره. میخوای مثلا به مولانا بگیر من میخوام به این مقام برسم، راهش چیه؟ یکیش اشکه. تو داستان کودک حلوا فروش، اونجا حالا برسیم بهش، کامل توضیح میده. اون بچه حلوا فروش انقدر گریه میکنه تا پول خودش میاد. اصلا میگه اصلا یکی از راهاش اینه. ببین اینجا هم میگه گریه کن. گریه یعنی نماد زاری، فروتنی، هیچی دیگه من نیستم، هیچی ندارم. نه اینکه حالا بشین هی علی ظاهر تباکی کنی. تو که یوسف نیستی یعقوب باش، همچه او با گریه و آشوب باش. بشنو این پند از حکیم غزنوی، تا بیابی در تن کهنه نوی. حکیم غزنوی صنایع غزنویه که دو سه جلسه پیشم ذکر خیرش بود، یه غزلی داره که همینطوری شروع میشه. بیت بعدی این دوتا بیت از صناعیه که مولانا اینجا توی مثنوی آورده. ناز را روی بباید همچو ورد، چون نداری گرد بدخویی مگرد. یا بگستر فرش زیبایی و حسن، یا بساط کبر و ناز اندر نورد. بعد یه جا تو همون غزل حرف خوبی میزنه، میگه جوهر از اول، میگه ببین جوهر وجودی تو که از اول اینطوری نبوده. چون خیلی ها معتقدن آدمیزاد هر جوری به وجود میاد بعضیا ذاتشون خرابه، بعضیا ذاتشون خوبه، ولی عرفا میگن نه، تو ذاتت خوبه. بعد ولی امثال مولانا معتقدن ما یه ذات خوب و سفید و روشن داریم، میایم تو این دنیا آغشته میشیم، یعنی آلوده این دنیا میشیم. و حالا اینجا هم میگه، میاد صناعی توی اون غزلش که اتفاقا از غزلهای خیلی خوب صناعی هم هست، یه نکته میگه، میگه اگه میخوای ناز کنی باید یه حسنی داشته باشی دیگه، نمیشه که تو پر از بدی باشی تازه پر از ناز و تفاخر و غرورم باشی. نه، ناز را رویی بباید همچون ورد، مثل گل. اگه روی مانند گل داری، یعنی حالا منظور ظاهر زیبا نیست، هر حسنی، یه حسنی داری، یه خوبی داری، میتونی ناز کنی. چون نداری گرد بدخویی نگرد. اگه حسنی نداری دیگه این همه غرور و این همه خودتو واسه ما میگیری آخه واسه چی؟ حالا برعکس هم هست، همیشه اونی که هیچی برای ارائه نداره چیزش بیشتره، ادعاش بیشتره. بعد خود صناعی که اینجا مولانا هم از بیت صناعی آورده و تاکید کرده گفته زشت باشد روی نازیبا و ناز. واقعا شاه بیته، میگه بابا به خدا زشته، زیبا نباشی نازم داشته باشی. سخت باشد چشم نابینا و درد. ببینید یه وقت شما چشات میبینه، حالا دردم کرد، میری دکتری، درمونی، چیزی، ولی فکر کور باشی بعد چشمات هم درد داشته باشه دیگه، خیلی واقعا برعکس نور علا نور چی میشه؟ زور علا زور. واقعا دیگه زور داره، من هم نمیبینم، همین چشم نداشته و کورم دردم بکنه. میگه حالا این میدونید ادامه همونیه که اگه یوسف نیستی یعقوب باش، میخواد بهت بگه مطمئن باش یوسف نیستی. حالا من یه چیزی میگم، حالا یوسف نیستی یعقوب باش، یکیشو انتخاب کن. حالا یه دوستی داشتی میگه من زلیخا رو انتخاب میکنم، حالا یوسف نیستی یعقوب نیستی زلیخا رو انتخاب، اون دیگه با خودته. ولی اینجا مولانا در ادامه میخواد بگه مطمئن باش یوسف نیستی، بیا یعقوبی تو قبول کن. ببین پیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز و آه یعقوبی. پیش یه نفری که سراسر حسن و زیبایی و خوبی و لطف و رحمت و مهربانی و عظمت و بزرگیه، دیگه تاخچه بالا دیگه واسه چی میذاری؟ اونجا فقط باید نیاز بیاری، اونجا فقط باید آه و ناله و زاری و یعقوبی کنی. گفتم دیگه یعقوب نماد چیه. بعد برمیگرده به اون توتیه. توتیه چی کار کرد؟ از توتی بودن چی شد؟ از طلا بودن پشیمان گشته ای. آره لطف فرما چی؟ ما رو مس نما. حالا این دیگه توتی رو پشیمون شد. معنی مردن ز توتی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. میگه ببین میدونی جریان چیه؟ حالا توتی مردن ز توتی یه معنیش اینه که توتی مرد، یکی این که توتی بودن خودش رو گذاشت کنار. توتی بودنش چی بود؟ زیبا بود، آواز میخوند. اصلا ما توتی، الان که من میگم توتی، شما اولین چیزی که به ذهنتون میرسه یه پرنده سبزیه که میتونه حرف بزنه، چون بقیه کاری که توتی میکنه اونو متمایز میکنه حرف زدنشه. حرف نزد، خودشو به مردن زد و خلاص شد. حالا تو هم بیا توتی بودن خودتو بذار کنار، یعنی پر از نیاز و فقر و گریه و عشق و بعد مرده کن دیگه واقعا خودتو. بعد این مرده شدن، این فقر و نیاز در مباحث عرفانی یه معنی بیشتر نداره. اینه که ما همه نیازمندی و تنها کسی که لایق ناز کردن تویی. نه اینکه برو مثلا خونه نداشته باش، ماشین نداشته باش، بمیر از گرسنگی، 50 روز هیچی نخور، نمیدونم 1000 سال یه پیرن رو بپوش. اینا نمادهای ظاهری فقره. فقر واقعی یعنی نخواستن، نه نداشتن. این دوتا رو دنیای امروز ما با هم قاطی میکنه. نخواستن فرق داره با نداشتن. حالا نه الان خب اینجا دیگه مولانا گفته فقر و نیاز من برم، نه شما همین الان بخوای چه میدونم مثلا مثل آقای بهرامی از شهرها را بیای اینجا، اسنپ 250 تومان ازت میگیره و پول داشته باشی بخوای بیای حتی سر کلاس مثنوی، از این خبرها نیست. میخوای امروز بتونی اینجا بشینی از گرسنگی دل ضعف نداشته باشی، اینقدر نونم بخوای بخری باید 50,000 تومان بدی. اصلا طبق اون هرم نیازهای اساسی مازلو، اصلا اگه نیازهای اولیت برآورده نشه به فکر نیازهای ثانویه نمیفتی. اصلا آدمی که گرسنه است توان فکر کردن نداره که خب منظور خداوند از فیها خالدون چی بوده؟ بلم کن بابا، گشنم، صابخونه پشت در منتظر کرایه‌شو بده، سرویس بچه، مدرسه بچه، دانشگاه آزاد اون یکی، نمیدونم اینا پوله، یاد این نمیفته که اینو قاطی نکنید اصلا. نیازهای اول اصلا اصولا حتی چه میدونم در بالاترین درجات هم شما اغلب عرفا آدم هایی بودن که از نظر مالی هیچ نیازی نداشتن، بعد تازه میان دنبال عرفان، بعد اونجا تازه میگن ما دیگه بی نیازی ما نمیخواییم. در حالی که مثلا حالا چون پیروان زیادی هم در ایران داره من اسم نمیبرم، فرقه فلان فلان در دوره آغازین ایجاد شدنش اندازه یک شهر بزرگ بوده خانقاهشون، مثلا چه میدونم اندازه یه الان شهرهای افتا شهریار تو اطراف تهران، خانقاهشون مدرسه داشته، بیمارستان داشته، نمیدونم سالن‌های بزرگ داشته، حتی حکومت و دولت وقت میمده از این وام میگرفته، اینقدر که مردم به اینا کمک میکردن و اینا تو تاریخ خانقاه ها هست. این چی من از خودم نمیگم. اول میاد به یه سطح مالی میرسه، بعد میاد حالا مثلا بریم ببینیم خدا چی میگه. ولی چی بود گفتش؟ تو که گفتن اینقدر اسب داری اینقدر چی دم از حاکم، گفت من میخ طویله را به گل زدم نه به دل. یعنی این که اگه امروز اینا رو دارم خدا رو شکر، نداشتم هم خیلی فرقی، یعنی حرص و طمعش رو ندارم، حریص نیستم به داشتن دنیا. ولی این خب یه سری اصلا نیاز اولی است که اونا هیچ، برای بقیهش هم وابسته دنیا. اینو بارها مثال زدم، ما پیش دانشگاهی مدرسه بودیم، یکی از دوستامون یهو چند وقت نیومد، بعد آدم موقع اینقدر مثل الان ارتباطات و جمعی و نمیدونم فضای مجازی و تلفن، بعد یه دو سه هفته اومد، باباش رفته بود صبح طلا فروشی داشت، در رو وا کرده بود دیده جارو کردن بردن، در جا سکته کرده بود و برده بود. مثلا یه آدم جوونی که اون موقع فکر کن بچهش مثلا 18 سالش بود، چند سالش بوده؟ حدود 40 سال. ببین اینه، این یعنی من اینطوری نیستم، میخ طویله را به گل زدم نه به دل. یعنی این نیاز و فقرم یعنی نخواستن، من نمیخوام. اومد خدا رو شکر، نیومد بازم خدا رو شکر، خدا رو شکر واقعی آنزی الحمدلله های ما. نه معنی مردن ز توتی بود نیاز، در نیاز و فخر خود را مرده ساز. بعد اگه خودت رو به مردن بزنی یعنی نخوای و دیگه برات دنیا مهم نباشه، اون وقت یه عیسایی پیدا میشه با اون دم مسیحاییش تو رو زنده میکنه، یه پیراهن یوسفی میاد و تو رو بینا میکنه تا دم عیسی تو را زنده کند همچو خیشت خوب و فرخنده کند. خیشت یعنی مثل خودش، یعنی عیسی مثل خودش یا مثلا یوسف مثل خودش تو رو خوب و فرخنده میکنه. یعنی دیگه اون وقت شاد میشی، شنگول میشی. اون باقی که داشت صفحه قبل ازش صحبت میکرد که از انبوهی برگ دیگه اصلا شاخ درخت ها دیگه بهشتیه که اصلا اینقدر گلوش گلهاش زیاده تو شاخ درخت هم نمیتونی و میبرتت اونجا، ولی قبلش باید خود را مرده ساز. بعد یه توضیح مثالی میزنه، از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل برویی یا نمایی. احتمالا نسخه شما آره نمایی رنگ رنگ. ببینید سنگ در ادبیات ما نماد سرسختی، غرور، محکمی، نمیدونم یا مثلا چه میدونم نماد خودبینی یا در کل غیر قابل تغییر. به سنگ هرچی بگی میگه نه، دیدی بعضیا نه من خودم بهتر میدونم، اصلا حاضر نیستن سر سوزنی به هیچ سمتی تغییر کنن، اون سنگه. ولی خاک چی؟ خاک نماد فروتنی، تواضع، افتادگی و تغییر پذیری. خاک تو سرما منجمد میشه، تو هوای خوب ازش گل و سبزه در میاد. حتی شما خاکی که فکر میکنی هیچی نیست، مثلا شما باید چه میدونم ما 40 سال داریم مثلا مسیر تهران قم رو میریم، یه 6-7 سال پیش خاطرتون بیاد یه سال خیلی بارون اومد که اون جنوبم سیل اومده بود، همچنین داشتیم میرفتیم قم، بعد همسر میگفت من 40 سال دارم اینجا رو میام میرم، هیچ وقت اینجا رو اینقدر سبز اصلا فکر میکردم اینجا هیچ وقت سبز نمیشه، اینجا همیشه بیابونه، ولی سبز سبز شد، اصلا زمین کامل سبز شده بود. ببین بارون وقتی خاکه، ولی رو سنگ هیچ اتفاقی نمیفته. این هم همینه، میگه وقتی حتی بهار باشه خیلی هم بارون بیاد، وقتی سنگ باشی سرسبز نمیشی، ولی بیا خاک شو، بیا فروتنی، بیا همون خاک اینجا معادل مرده شدن توتیه، بیا خودت رو نبین، دقیقا خودت رو نبین میشی خاک، تا ازت گلهای رنگ رنگ رشد کنه، تا ازت سرسبز بشی، شاداب بشی، خوب بشی، خوشحال بشی. سالها تو سنگ بودی دل خراش، سنگ خراش میده ولی خاک هیچ کاری. آزمون را یک زمانی، حالا یه عمر، چه میدونم جلسه قبل چی میگفت، میگفت فرعون، یه عمر فرعون بودی در اوج غرور و تکبر، هیچ کی هم از اون صندلی نمیتونست بیاردت پایی، حالا بیا امتحان کن یه 2-3 ماه هم مثلا فروتنی پیشه کن، بیا خاک باش. یه غزلی داره مولانا، واقعا یکی از بهترین غزلهای مولانا توی همین غزلیات شمسه. بعد یه چیز جالبی داره اونجا، اون تو اون غزل انگار گفتگوی مولانا مثلا با معشوق، حالا هر معشوقی، حالا من میگم هر معشوقی منظورم مثلا زهرا زهره نیستا، منظورم یا شمس تبریزی یا خداوند دیگه حالا بعدا میگه هر معشوقی دیگه مگه آره. بعد اونجا تو اون گفتگوه اینطوری شروع میشه، گفت مرا آن طبیب رو ترشی خورده ای، رو ترشی خورده ای، گفتم نی، گفت نک رنگ ترش، رنگ ترش کرده ای. میگه اون منو دید برگشت گفت تو یه چیز ترشی خوردی، چیز ترشی خوردی یعنی آن چیزی که با روحت سازگار نیست، نه اینکه واقعا ترشیه مثلا چه میدونم بادم جون خوردی و اینا، یعنی یه چیزی خوردی که حالت خوب نیست، با یه چیزی برخورد کردی که حالت خوب نیست. بعد گفتم نه نه من خوبم، مثلا مثل اینکه تو یه ها بیدی چی دمقی، میگه نه خوبم اوکی هم حله مشکلی نیست. بعد اونم میگه نه من گفتم نه، میگه از رنگ روت معلومه، تو رنگ تو من ببینم متوجه میشم. بعد خیلی جالبه میگه دل چو سیاهی دهد رنگ گواهی دهد. اگه تو دلت گرفته است، ناراحته، حال حوصله نداشته باشی، اصلا رنگت نشون میده، عکس برود میزند گرچه تو در پرده ای. درسته تو ای سعی میکنی ما نفهمیم، ولی عکس اینجا یعنی انعکاس، انعکاس درونت در چهره تو مشخصه. بعد اونجا توضیح میده که خاک و حالا بارون میاد سبز میشه و فلان. بعد خیلی جالبه اونجا آخرین بیتش که من مد نظر امروزم بود، گفت درختی به باد چند وزی. یه درختی به باد گفت چقدر میخوای به وزی؟ بس دیگه، هر کی میخواست تا الان سرسبز میشد، تأثیر میگرفت، هر کی هم نمیخواست. دیدید که آخه وقتی هم بادی هم بیاد آدم ها روشنو بر میگردونن، میگه برو بابا. به خیلی ها خیلی یه وقت یه نکته هم میگی برو بابا. گفت درختی به باد چند وزی، باد گفت باد بهاری کند گرچه تو پژمرده ای. باد میاد کار خودشو میکنه و مثنوی و مولانا کار خودشونو کردن. بستگی داره به ما سنگ باشیم یا خاک. خیلیا بهتونی مژده رو بدم، حتی توی روانشناسی تو دنیا 1% آدم ها هست که میرسن به اونجایی که خارج از این دنیای مادی چیزی میخوان، یعنی دیگه همه ایدئال هاشون وابسته به این دنیا نیست. امروز که اینجا نشستی به خود افتخار کن، تو 1% بالای دنیایی که یه چیزی بیشتر از اینا میخوای. تو خاکی، وگرنه سنگ که تا دلت بخواد هست. حالا اونجا هم میگه، میگه باد میاد میوزه ولی تو افسرده ای، تو پژمرده ای، تو منجمدی، هیچ اثری بر تو نداره. و اینو حدیث از پیامبره دیگه، ان لربکم فی ایام دهرکم. ببین یه نفحاتی میاد، یه بادهایی میوزه، بعد تو بیا فتعرضو، خودتو در معرض اون بادها قرار بده، شکوفا میشی. بیا خاک باش، بیا سنگ بودن رو بذار کنار. امیدوارم، نمیدونم بشه، هرچند حرفش هم شیرینه ها و شوقش هم یه جا، شاید مثلا این حرفی که میگم بر 15 سال پیشه، یه جایی استادی داشتیم دقیقاً به همین جاها، حالا شاید این بخش بوده چون مولانا این حرف رو خیلی تکرار میکنه. بعد یکی از دوستان پرسید استاد خب مولانا شده خیلی سخته. آره هممون میشنویم خیلی شیرینه ولی تغییر سخته. بعد استادم هیچ وقت این جملهش یادم نمیره، میگفت شوقشو داشته باش، حداقل نذار شوقش در دل تو بمیره، بعد اون تغییره رفته رفته خودش. حداقل من دعا امروز برای شما و برای خودم که این شوقش در ما نمیره. و سلام علیکم و رحمت الله.